خود هنرمندای این سبک هم بعدشون نمیومد خشن جلوه کنن. مثلا دیوید اسمیت، یکی از مجسمه‌سازای این سبک که ظاهر کارگرای کارخونه رو داشت، در کار از تکنیک‌های صنعتی استفاده می‌کرد و مواد و مصالح کارش هم قطعات فلزی سنگین و ابزارآلات صنعتی بود. این فضای مردونه کار رو برای هنرمندای زن جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی سخت می‌کرد. اکسپرسیونیسم انتزاعی مهمترین جریان هنری بعد از جنگ جهانی دوم بود. به همین خاطر در دهه 1960 میلادی خیلی از هنرمندا در سراسر جهان تحولات دنیای هنر آمریکا رو معیاری برای سنجش و قیاس کار خودشون دیدن. یه مثال خوبش هوشیو شینوهارا، هنرمند ژاپنیه که در دهه 1960 با دستکش بوکس آغشته به رنگ به بومای عظیم حمله میکرد. او با مشتاش نقاشی میکرد و با این کار تونست تکنیک جدیدی به تکنیک‌های سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی اضافه کنه. شینوهارا مثل خیلی از هنرمندای هم نسلش مجذوب سرزندگی این هنر شد و به تدریج مثل خیلی از اکسپرسیونیست‌های انتزاعی به جایی رسید که روند خلق اثر براش اهمیتی بیش از اثر نهایی پیدا کرد.
اکسپرسیونیسم انتزاعی آخرین جنبش مدرنیستی مهم در تاریخ نقاشیه. بعد از اون با رایج شدن هنر پست مدرن همه چیز در هم ریخت.
در این بخش آشنا شدیم با یکی از سبک‌های شاخص هنری که در تاریخ هنر معاصر بسیار تاثیرگذار بوده، اکسپرسیونیسم انتزاعی. جعفر روح‌بخش در سال 1319 در مشهد متولد شد. پس از گرفتن دیپلم از هنرستان وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و در رشته نقاشی تزئینی و معماری داخلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرد. درباره هنرش این گونه گفته است: من در نقاشی به آنچه می آفرینم هرگز نمی اندیشم. نمی دانم القای اندیشه به وسیله رنگ و بوم یعنی چه. من از نقاشی لذت می برم. در نقاشی تولد می یابم. در کار خود به نتیجه نمی اندیشم. حاصل کار نتیجه را نشان می دهد. برخی از بینندگان آثارم میگویند تابلوها خیلی زیبا هستند، آرامش میدهند. در این شرایطی که بعضی از ماشینیسم و سایر مظاهر تمدن امروزی دم میزنند، آدم در این تابلوها یک نوع امیدوار بودن و پویایی را حس میکند. رسیدن به یک نوع زیبایی که از نظر تکنیک و هماهنگی با تحولات سبکی تا آن حد موفق باشد و بتواند بیننده امروز را این چنین برانگیزاند، میتواند هدف آفرینش هنری باشد. جعفر روح‌بخش را یکی از چهره‌های شاخص مکتب سقاخانه می‌دانند. مکتب سقاخانه چرخنی هنری بود که در دهه 40 شمسی در ایران شکل گرفت. در بحبوحه مدرنیزاسیون و درگیری‌های سنت‌گرایان و مدرنیته، در حالی که مکتب رایج در عرصه بین‌المللی هنر مردمی یا پاپ آرت در حال عبور و انقضای دوره خود بود، عده‌ای از هنرمندان نوآور ایرانی مکتب جدیدی را بنیان گذاشتند که تأثیر مهمی بر تحولات نقاشی در ایران گذاشت. هنرمندان در جستجوی تعریف دوباره‌ای از زیبایی‌های ملی و سنتی برآمدند. آغاز کار مکتب سقاخانه را می‌توان با کارهای حسین زنده‌رودی قلمداد کرد و در کنار آن به هنرمندان دیگری نصیر رضا معافی، منصور قندریز، مسعود عربشاهی، فرامرز پیلارام، صادق تبریزی و پرویز تناولی اشاره کرد. روح بخش در آغاز دهه 70 چشمانش را که در معرض نابینایی بودند به عمل جراحی پیوند قرنیه سپرد. در آن سالها با وجود آسیب دیدن چشمهایش باز هم به مطالعه و خلق آثار هنری می پرداخت. از آثار این هنرمند نمایشگاه های بسیار برگزار شده است. برگزاری نمایشگاه های متعدد در گالری بروجنی، گالری نگار، گالری مس، موزه ایران باستان، گالری روتک و گالری تهران و گالری گرند پاریس و انتشارات کتاب سرا و موزه هنرهای معاصر از فعالیت‌های این هنرمند بزرگ به شما می رود. جعفر روحبخش در 8 اردیبهشت ماه سال 1375 دار فانی را وداع گفت. هجده و 8 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم. خدمت شما عرض کنم که آخرین مکتب هنر مدرن مکتب اکسپرسیونیسم انتزاعی بود که در بخش گذشته همین برنامه باش آشنا شدیم. اما با شروع هنر معاصر مفاهیم دیگر هنری راهگشا بودند و در واقع مفاهیم جدیدی پا به عرصه هنر گذاشتند. هنر مفهومی یا کانسپچوال آرت، یکی از هنرهای پرطرفدار و باسابقه. با هم بخشی رو در این باره میشنویم.
شاید یک دایره نیمه تمام است، اما متعجب می شوید وقتی بدانید این تصویری از یک منظره کامل است. این اثر برنارد وونه، نقاش و مجسمه ساز فرانسوی که بیشتر او را با مجسمه های قولاسایش می شناسیم، مثال جالبی از نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوال آرت در موزه هنرهای معاصر تهران است. شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از عجیب ترین نمایشگاه هایی که در این موزه به نمایش درآمده. اگرچه این نمایشگاه راوی ماجراهای هنری در سالهای 1960 و 70 میلادی آمریکا و اروپا است، ولی آغازگر آن اثری متعلق به سالهای دهه 20 میلادی است. مترونوم شکسته کار منری، داداییست مشهور آمریکایی است که عمدن آن را به این حال و روز درآورده. اثری با عنوان آخرین شی یا شیعی برای نابودی.
منری چون می‌خواست بگه شیء هنری باید ازش دور بشیم، اسم این شی اثر گذاشت آخرین شی یا شی برای نابودی، برای اینکه بعد از یک باری که اینو نمایش میداد دست میزد کنارش، پرتش میکرد رو زمین و میشکوندش.
جریان‌های هنری دهه 60 میلادی واکنش تندی به حاکمیت سرمایه‌داری بود، همه حاکمیتی که مبنای هنر را در ارزش بازاری آن تعریف می‌کرد. در همین دوران بود که هنرمندان تصمیم گرفتند تیر خلاص را به حاکمیت سرمایه بر هنر بزنند. به جای زیبایی شناسی و حتی قواعد مشهور هنری، از اجسامی که در هنر جایی نداشت استفاده کردند. در این دهه ایده به عنوان اصل هنر جای خود را محکم کرد، مثل اثر دانلد جاد که شاید به نظر یک شیء ساده پلکانی باشد، اما خود هنرمند نگاه دیگری دارد.
خب کار خیلی معروف دانلد جاد که تلاش کردیم اینجا بتونیم آنطور که دلش میخواسته، یعنی جزء اثر بوده، نور پردازی بشه، این اثر عمودیش هست. شما توی این اثر بیشتر از هر چیزی به جای اینکه با هر جور استعاره و معنا و مفهومی طرف باشین، شما با ریتم، نظم و در هم تداخل کردن مواد هنری و همینطور مفهوم مجسمه و نقاشی طرف.
شاید دو اثر کاملا سیاه و سفید از اگنس مارتین و آد راینهارد شروع خوبی برای ورود به دالان‌های تو در توی موزه هنرهای معاصر باشند. دو اثری که کنش زیبایی شناسی را به حداقل رساندند. انگار در ظاهر هیچ تصویری دیده نمی‌شود، اما آنچه می‌بینید برتری ایده به شکل و شمایل اثر هنری است. این حجمای ظاهراً ناقص یک پیام عجیب هنری به همراه دارد. نقش سلووید در اثر که مکعب‌های بازی ناتمام نام دارد از ایده فراتر نمی‌رود. او اینجا نشان می‌دهد که در چند حالت می‌شود با یک ایده ساده مکعب بازی کرد.
ایدهش این بود که می‌گفتش که هنرمند فکر می‌کنه، فکر تولید می‌کنه، مثل یک معمار نقشه رو می‌کشه و بعد میده بهش میده اجرا کنه. قرار نیست هنرمند الزاماً تلاش بکنه یک چیزی با دست خودش تولید کنه، چون هنر از نظر او ایده است و نه چیز دیگه.
احتمالاً کمتر هنرمندی موفق شده اثر هنری را تا این حد خلاصه و در نهایت دنیا را در زاویه تعریف کند.
ونه در این سری کارها میگه انقدر خلاصه کردم تا به اونجا رسیدم که تمام جهان رو اگر خلاصه کنیم به زاویه میرسیم. زاویه اصلی ترین چیزیست که جهان رو درست کرده. برای ما به یک شکل ظاهری مینیمالیستی و در معنای کانسپچوال، یعنی مفهومی، با مفهوم منظره از دیدگاه ونه طرف هستیم.
آینه با پرده‌های سبز اثری از میکل آنجلو پستولتو، هنرمند ایتالیایی است و کمتر کسی وقتی انعکاس تصویر خود را در آن می‌بیند وسوسه سلفی گرفتن با آن را نداشته است.
ایده پستولتو اول از اینجا اومد که در واقع داشت تصاویر ثابت استفاده می‌کرد و از دوستانش، خانواده‌اش در کنار آینه. مسئله‌اش این بود که در واقع این آینه داره به من یک شکل از تصویر میده که درش دو گونه تصویر، یک ثابت و دیگری متحرک وجود دارن.
کریستو و ژان کلود را با بسته‌بندی بناها و ساختمان‌های بزرگشان می‌شناسند. آخرین اثری که از این زوج بسته‌بندی شد، دروازه پیروزی در فرانسه بود. کریستو و ژان کلود به تملک پذیر بودن شیء هنری معترض بودند و آثاری خلق کردند که هیچ کس نتواند آن را بخرد یا تملک کند. فارغ از موضوع تملک پذیری اثر هنری، تعویل آن هم همیشه موضوع بحث هنرمندان بوده، مثل اثر فرانک استلا که علارغم تعویل‌های زیاد در نهایت خود استلا آب پاکی روی دست تعویل کنندگان اثرش ریخت.
اینجا که می‌ایستین شما با اعوجاج بصری طرف میشین، به نظر میاد که در واقع شما با یک خطای دید اپتیکال طرف هستین و با بقیه کار، این یک مجموعه از کارهای استلا، همین نوارهایی که میبینیم به صورت افقی، عمودی، ترکیبی در کارهاش تکرار میشه. با خاطر همینم خیلی در واقع راجب کاراش تحلیل نوشته شده. این اعوجاجی که ما میبینیم، نوشتن اثر او چشم را درگیر میکنه، ما رو هیپنوتیزم میکنه، بهش هم زل بزنیم دوچار اعوجاج دید میشین طبیعتا. ولی استلا داره میگه هیچ کدوم از اینها نیست، همه اینها رو شما دارین بهش فکر میکنین، همش هم درسته، من همین چیزی رو کشیدم که میبینین. بعضی ها مثل ژاکلین وینزور سراغ آن چیزهایی میرن که میتونه برای ذهن انسان تعبیر برانگیز باشه، ولی هیچ شباهت و ربطی به مواد و آثار هنری قبلی نداره. موادی که به قول خیلی از این هنرمندان مواد خودبسنده هستن، یعنی به خودی خود میتونن تبدیل به یک اثر هنری بشن. و دوم این که ما رو در دوگانگی قرار میدن که این هنرمند در اینجا یک کار کارگاهی صنعتی انجام داده با بافتن این تناب‌های کنفی به هم، یا اینکه واقعاً یک کار هنری کرده.
نورهای فلورسن برای هر بیننده‌ای سوال‌هایی به وجود می‌آورد که این دیگر چه اثر هنری است؟ دن فلاوین درباره اینکه چه می‌بینید این گونه پاسخ می‌دهد.
توصیفی که واسه این کار می‌کنه میگه نیمه شب دارم به سمت خونه میرونم در منطقه لوئیزیانا، یک سو اقیانوس، یک سو شهر لوئیزیاناست و بزرگراهی که در ارتفاع حرکت میکنه، از طرفی من دریا رو میبینم، انعکاس نور در آب دریا در تاریکی شب رو دارم میبینم، از این طرف خطوط نوری که تو جاده اتومبیل ها به وجود میارن و دورنمایی از خطهای ممتد نورهایی که شهر در شب ازش پیداست.
تعداد اسم‌هایی که در قرن گذشته به وجود آمدند کم نبودند، اما هنرمندانی که در نمایشگاه آثارشان را می‌بینید ترجیح دادند زیر سیطره اسم‌ها نروند و شاید آنطور که خودشان می‌گویند در چیزی که آن را تاریخ متحجر آوانگاردیسم مدرن می‌پنداشتند قرار نگیرند.
بله، این هم از ویژگی‌های هنر مفهومی یا کانسپچوال آرت بود که بیشتر باش آشنا شدیم. هنر بسیار زیبا و جذابی، توصیه می‌کنم آثاری در حوزه هنرهای مفهومی رو ببینید و بیشتر با جذابیت‌های این سبک هنری آشنا بشید. 18 و 16 دقیقه همچنان با هفت اقلیم همراه باشید. مجسمه سازی چیست؟ مجسمه سازی شاخه‌ای از هنرهای تجسمی است که به شکل دادن اشیاء با مصالح مختلف می‌پردازد. در واقع هنر مجسمه سازی فرآیندی است که به خلق یک پیکر سه‌بعدی می‌انجامد. این حجم سه‌بعدی تندیس، پیکره و یا مجسمه یکی از شاخصه‌های زیبای این هنر است. در گذشته مجسمه سازی تراشیدن و یا حجم دهی مصالحی مثل سنگ، فلز، چوب و گل بود، اما امروزه با فرایندهای گوناگون و مصالح مختلفی اجرا می شود. آثار هنری مختلف از دوران دور که بر جای مانده پیکره های سنگی است. پیکره های سنگی نسبت به سایر آثار هنری از دوام بهتری برخوردار بودند و آثار سنگی متفاوتی از دوران های مختلف و اقوام گوناگون بر جای مانده است، در حالی که بیشتر آثار چوبی در گذر زمان از بین رفتند. یونانیان باستان پیکرهایی به شکل خدایان خود می ساختند و در معابد قرار می دادند. مصریان نیز مجسمه هایی برای مردگان خود می ساختند و اقوام دیگر نیز هر یک مطابق با سنن و آیین خود اقدام به ساخت مجسمه می کردند. اگرچه ایرانیان از دیرباز در هنرهای گوناگون مهارت داشتند، ظاهرا مجسمه سازی پیش از ظهور اسلام و پس از آن در ایران رواج چندانی نداشته. آثار کشف شده در ایران بسیار کم است و به چند مورد از دوره اشکانیان و ساسانیان محدود می شود. فرش یکی از هنرهای زیبای هنرمندان ایرانی است. خالق این گره‌های زیبا که طرح و نقش بسیار زیبایی رو بر تار و پود دار عالی گره می‌زنه. می‌خوایم بیشتر با هنر فرش آشنا بشیم. سری بزنیم به یکی از موزه های بسیار بسیار پرطرفدار در شهر تهران که آثار بسیار زیبایی در اون به نمایش در اومده. موزه فرش این رنگارنگ ماندگار.
موزه فرش ایران واقع در ضلع شمال غربی پارک لاله در تهران است. نمای بیرونی این ساختمان معماری زیبایی دارد که شبیه دار قالیبافی است. این نما طوری طراحی شده است که با انداختن سایه بر روی دیوار بیرونی سازه داخل ساختمان را خنک نگه دارد. در این موزه فرش دو نمایشگاه در دو طبقه و در فضایی به مساحت 3400 متر مربع برگزار می شود. طبقه همکف نمایشگاه دائمی فرش های ایرانی است و از طبقه دوم ساختمان برای برگزاری نمایشگاه های موقت استفاده می شود. در این موزه حدود 150 قطع فرش، قالیچه و گلیم وجود دارد که متعلق به قرن هفتم میلادی تا به امروز می باشد. بازدید کننده ها می توانند طیف وسیعی از طرح و نقش های مذهبی موجود در ایران را در این موزه ببینند. فرش ایرانی به عنوان یکی از برجسته ترین صنایع دستی ایران شناخته می شود. فرش ایرانی به خاطر تنوع در رنگ مشهور است. رنگ های موجود در فرش ها از 15 تا 25 رنگ متفاوت است و هر رنگ معنی خاص خودش را دارد. نقش فرش ها انعکاس دهنده اعتقادات و احساسات کسانی است که آنها را بافتند. در واقع طراحی فرش های ایرانی نشان دهنده فرهنگ، اعتقاد و شرایط محیطی بافنده آن است. فرش ایرانی یکی از اصلی ترین تجلی های هنر و فرهنگ ایرانی است. این موزه فرش های متنوع و گوناگونی را از 4 گوشه ایران به نمایش گذاشته است. طرح‌ها عناصر طبیعی مثل گل و پرندگان و حیوانات و یا درون مایه های کهن مربوط به قرن ها پیش را به تصویر می کشند. بعضی فرش ها شجر نامه های خانوادگی پادشاهان و اشراف را نشان می دهند. پشت هر قطع فرش داستان منحصر به فردی وجود دارد. بعضی فرش ها آینه زندگی روزمره روستاییان است و بعضی دیگر اسطوره های شاهنامه که کتاب پادشاهان است و توسط شاعر ایرانی فردوسی نوشته شده است. یک نمونه از قدیمی ترین فرش دست باف به نام پازریک در موزه فرش ایران نگهداری می شود. این فرش از روی فرش اصلی بافته شده است. تعدادی درون مایه ایرانی و طرح‌های هخامنشی در فرش دیده می شود که نشان دهنده این است که قدمت فرش ایرانی به 2500 سال پیش برمی گردد. در این مجموعه یک کتابخانه با بیش از 7000 جلد کتاب وجود دارد که برای محققان و علاقمندان به هنر در دسترس است.
بله، با موزه فرش ایران هم آشنا شدیم. امیدوارم که اگر فرصت پیدا کردید حتما سری به این موزه و سایر موزه های ایران زمین بزنید. آثار بسیار ماندگار و فاخر که معرف تاریخچه فرهنگ و تمدن ایران کهن هست در این موزه ها به نمایش در آمده و چقدر خوبه که بچه ها رو از همین سن با این تاریخچه و گنجینه ارزشمند آشنا کنیم. نسایی پایانی برنامه هفته ریم، خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه. لحظه های بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنیم. من هرگز رویاها را یا کابوسها را نقاشی نمی کنم، من واقعیت خودم را نقاشی میکنم. فریدا کالو. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام آدردون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. همه جای ایران سرای من است.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. تمامی شما تلاشمون رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست، با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و نشاط و شادکامی شما شنوندگان همیشه همراه این شبکه. و ما عزیزان، در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه